بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله جمع بود، که جمع بین روایات طبق قاعده معروفه الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. این قاعده پذیرفته شده عند العلماست که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. در این قاعده جملاتی، کلماتی، الفاظی وجود داره که هر کدامش باید دربارش تأمل بشه و تحقیق بشه. کلمه اولی که در این قاعده ذکر شده این است که الجمع، که معنای جمع چیه؟ جمع عرفی، جمع تبرعی، جمع عملی، جمع عقلی. چه جمعی؟ جمع دارای اقسامی است. جمع عرفی داریم، جمع تبرعی داریم، جمع عقلی داریم، جمع عملی داریم. جمع چه جمعی؟ مهما امکن این چه امکانیست؟ امکان عقلیست، امکان عرفیست. اولا معناش چیه؟ الجمع مهما امکن اولا، اولویت دارد یا واجب است؟ ارجحیت دارد یا واجب است؟ معنای اولا چیه؟ و طرح معناش چیه؟ اولا من الطرح. بالاخره الفاظی که در این قاعده معروفه آمده، اگر از شما سوال بکنن که مقصود چیه الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، اول شما باید قاعده رو بفهمید، مراد از قاعده رو بدانیم، بعد بتونیم این قاعده رو در مواردی پیاده کنیم. کلمه اولی که مورد بحث است کلمه جمع است. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. جمع یعنی چی؟ دو نظریه متفاوت در اینجا مطرح شده. متاسفانه دو نظریه‌ای که مطرح شده، این نظر او رو به هیچ عنوان قبول نداره، اون نظریه هم نظر مقابل رو به هیچ عنوان نمیپذیره. یک نظریه این است که الجمع و جمع بین روایات یعنی جمع عرفی، جمعی که عرف میپسنده. حمل الظاهر علی الاظهر او النص، یعنی یک روایت نص باشه، یک روایت ظاهر باشه. ما ظاهر رو حمل بر نص میکنیم. یک روایت اظهر است، یک روایت ظاهر است. ما ظاهر رو حمل بر اظهر میکنیم. عرف این جمع رو میپسنده، مورد پذیرشه. وقتی یک نفر دو کلامی رو بگه که یه مقداری با هم در ظاهر تعارض دارند، میگه اینو یه جوری حمل بکنید که با او سازگار باشه. ظاهر رو حمل بر نص میکنن یا حمل بر اظهر میکنن، میگن این جمع عرفی است و این جمع عرفی مورد پذیرش عقلای عالم است. بله، حالا فعلا ما بحثمون تو تعارضه، در تعارض ازش چه استفاده بکنیم؟ اگر تعارضی پیدا شد بین دو روایت، جمع بکنید. اول باید جمع بکنیم، چون میدونید در بحث تعارض بحث تخییر مطرحه، بحث ترجیح مطرحه، که باید ترجیح بدیم یکی از دو روایت رو. اونها بعد از جمعه، یعنی اگر توانستیم جمع بکنیم جمع میکنیم، دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه، نوبت به تخییر نمیرسه. اگر نتوانستیم جمع بکنیم، دیگه نوبت به تخییر یا ترجیح. پس مجتهد به دو روایت که میرسد با هم در ظاهر تعارضی دارند، قدم اول و حرکت اولش جمع است، باید بین این دو روایت جمع بکنه. و این جمع، جمع عرفی، جمع عرفی معناش این است که عقلا میپسندند. ظاهر رو حمل بر اظهر میکنیم یا ظاهر رو حمل بر نص میکنیم، اینو بهش میگیم جمع عرفی. اول باید این کار رو انجام بدیم در دو روایت متعارض. اگر این کار ممکن نبود، میریم سراغ تخییر یا ترجیح، اون مرجحات باب تعارض. این نظریه اول. نظریه دوم آن است که اگر جمع عرفی وجود داشته باشه، دیگه اصلا بحثی نیست. بحث مال اونجایی است که جمع تبرعی باشه، یعنی جمع عرفی نباشه. و الا جمع عرفی که دیگه تعارض نیست. تعارض مال کجاست؟ اونجاییست که جمع عرفی ممکن نباشه. وقتی که جمع عرفی ممکن بود، اصلا تعارض نیست. تعارض کجا محققه؟ اونجایی که جمع عرفی نمیشه، ناچاریم جمع تبرعی بکنیم. وقتی جمع تبرعی کردیم، میگیم جمع کردیم. و الا عرفاً اگر شما مطلق رو بر مقید حمل میکنید، این جمعه، اصلا تعارضی نیست. عام و خاص، عام میاد، خاص میاد، اون رو تخصیص میزنه، جمع نیست. جمع معناش این است که هیچ راه مصالحه عرفی وجود نداره، ما میاییم یک جمع تبرعی انجام میدیم، یعنی یک کاری که به طور طبیعی درست نیست، نباید اینجوری حمل کنیم کلمات امام رو. ولی چون دوتا کلام با هم تعارض دارند، ما چاره ای نداریم که این جمع رو انجام میدیم، جمع تبرعی. پس مقصود از جمع، جمع عرفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر جمع عرفی بود، دیگه تعارض نیست. تعارض جاییست که جمع عرفی ممکن نباشه. شما بحثتون از جمع مهم و امکن در کجاست؟ در اونجایی که تعارض باشه. تعارض کجاست؟ اونجایی که جمع ممکن نباشه. پس اگر جمع عرفی ممکنه دیگه اصلا بحث تعارض مطرح نیست. دقیقا همونی که اون آقایون آمدن بیان کردن، یه عده‌ای آمدن منکر شدن، گفتن اصلا جمع مال اونجاییست که عرفی نباشه. چرا؟ چون اونجایی که جمع عرفی ممکنه اصلا تعارضی وجود نداره. عام و خاص تعارض دارن؟ نه. مطلق و مقید تعارض دارن؟ نه، تعارضی ندارن. جمع عرفی دارن، عرف اینا رو قشنگ معنا میکنه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، میگه علما رو اکرام بکن، فساق رو اکرام نکن. این دیگه تعارض نیست. اگر جمع عرفی موجوده دیگه تعارضی ما نداریم. که میگن در موقع تعارض الجمع مهما امکن اولا، یعنی دیگه اگر جمع عرفی نشد برو سراغ جمع تبرعی، چون کلام مال امامه، معصومه، یه جوری باید جمعش کنیم. اگر در قرآن دوتا آیه رو پیدا کردید که به ظاهر با هم تعارض دارن، یه جوری باید جمعش بکنید، جمع تبرعی. خوب، شما شخصیت های بزرگواری هستید، سالها درس اصول دیدید، فقه دیدید، این دو نظریه کدومشو میپسندید؟ از جمع مهما امکن اولا من الطرح. یه نظر میگه جمع یعنی جمع عرفی فقط، نه غیر عرفی. شخصیت های این نظر رو پذیرفتن. یه نظر میگه نه، از جمع یعنی جمع تبرعی، و الا جمع عرفی که دیگه تعارضی وجود نداره. ما اگر تعارض دیدیم بین دو روایت، جمع عرفی نداشت چی کار کنیم؟ مشکل اونجاست. وقتی جمع عرفی داره که مشکلی نداریم. این دو نظریه متفاوت، هر دو هم شخصیت‌های بزرگ این نظریه رو ابراز کردن. شما فکرشو بکنید ببینید کدوم درسته. بله، شما سابقا جلو میشستید، ما صداتون رو میشنیدیم، حالا دیگه رفتید عقب. بله، بفرمایید. نه دیگه، قبول دارم، میگن وقتی تعارض شد باید جمع عرفی که بحثی درش نداریم، اون که مسلمه، نرخ شاه عباسیه به قول معروف. بحث درش جمع تبرعیه، که وقتی نمیشه جمع عرفی بیایی سراغ جمع تبرعی. الجمع مهما امکن مربوط به جمع تبرعیه، نه مربوط به جمع عرفی. ما در اینجا یه توضیحی عرض میکنیم، شما با این توضیح نظر خودتون رو بفرمایید. توضیح این است که تعارض گاهی در دلیلین قطعیه این است، گاهی در دلیلین ظنیه این است، گاهی در دلیلین احدهما قطعی احدهما ظنی. یعنی چی؟ یعنی دو آیه میبینیم ظاهرش با هم تعارض داره، دو روایت متواتر با هم تعارض دارن، میشه قطعیه. یه موقع هر دو ظنی هن، دو تا خبر ثقه، این معتبره، اونم معتبره، هر دو ثقه هستن، با هم تعارض دارند. یه موقعی میگیم این روایت ظنی با آیه قرآن تعارض داره، ظنی با قطعی. حالا که این صور رو ترسیم کردیم برای شما، هر دو قطعی باشند یا هر دو ظنی باشند، یا احدهما قطعی، احدهما چی؟ ظنی. حالا بیاییم توی جمع، میخواییم بین این دو قطعیه این جمع کنیم، چکار کنیم؟ بین دو آیه که این دو تا آیه با هم 100% با هم تعارض دارن، چکار کنیم؟ شما چی میفرمایید؟ اگر دو روایت متواتر قطعی یا دو آیه یا یک متواتر با آیه قطعی با هم تعارض کردن، اینجا جای چیه؟ میشه تساقط کرد؟ میشه؟ خودتون که دوباره نه، حرف خودتون رو دوباره بگید. تساقط یعنی اینو بذاریم کنار، آیه رو بذاریم کنار. خب چه تساقط میشه یا نمیشه؟ خب ببینید، حرف شما خوب شد، زمینه فراهم شد برای نظریه. ببینید پس تساقط نمیشه، چون هر دو قطعیه، آیه قرآنه، چیکارش کنیم؟ هر دو متواتره، نمیتونیم هر دو رو کنار بذاریم. اگر تونستیم جمع عرفی بکنیم میکنیم، اگه نشد جمع عرفی بکنیم چیکار میکنیم؟ جمع تبرعی میکنیم. جمع تبرعی مال اونجاییست که دیگه نمیتونیم کنار بگذاریم، یعنی راهی نداریم. آیه قرآنه، ید الله فوق ایدیهم، صریح در دست خداست، خدا دست داره، نعوذ بالله. ولی دلیل قطعی داریم که خدا دست نداره، جسم نیست. خب صریح آیه رو میگه چیکار میکنید؟ حمل بر معنای دیگه، میگه قدرت خداوند. خب این چیه؟ به خاطر اینکه دلیل قطعی دارید که خدا دست نداره، جسم نیست، ید الله فوق ایدیهم که صریح در دست خداست، میایید حمله چی میکنید؟ تبرعی میکنید، میگید خدا دست نداره، منظور از ید الله قدرت خداوندی. خب این چیه؟ چون قطعیه، نمیتونیم کنار بزنیم، ید الله فوق ایدیهم نمیتونیم دور بندازیم، نعوذ بالله. باید بیایید جمع کنید، جمعتون اگه شد عرفی خیلی بهتر، نشد عرفی تبرعی، نشد عقلی، یه جمع عقلی داریم که از تبرعی هم خیلی سختره، حتی عقلن بیایید جمع کنید، زمانشو عوض کنید، مکانشو عوض کنید، چون در تعارض 8 وحدت شرط دان، وحدت چی و چی؟ موضوع و محمول و مکان و زمان و جزء و کل و یکی از اینا رو به هم بزنید، تعارض به هم میخوره، میشه میشه جمع عقلی. یعنی عقل دیگه میگه اینجا تعارض نیست، چون زمانش یک زمان نیست، چون مکانش یک مکان نیست. یکی از اون 8 وحدت رو که در منطق خوندید اگر عوضش کنید، تعارض به هم میخوره، اون جمع عقلیه دیگه. پس وقتی دو تا آیه یا دو تا روایت متواتر یا یه متواتر با آیه که قطعی هستند، هیچ راهی نداریم، تعارض دارید، حرکت اول جمع عرفیه. بله، جمع عرفی نشد چی؟ جمع تبرعی. جمع تبرعی نشد چی؟ جمع عقلی. یه کاری باید بکنید. چرا؟ چون نمیتونید تساقط بگید، نمیتونید بگید این دروغه اونم دروغه، نعوذ بالله، آیه قرآنه، خبر متواتره. خب حالا همین، نه 100% که میگیم، نه این که میگیم، یعنی بالاخره جمع عرفی آیا تصور میشه یا نمیشه؟ آیا جمع تبرعی تصور میشه یا نمیشه؟ آیا جمع عقلی تصور میشه یا نه؟ که این رو تو یه زمان ببریم، اونو تو یه مکان، مکانش رو عوض کنیم، زمانش، اون هشت شرطی که در تعارض وجود داره بیاییم چکار کنیم؟ اینها رو عوض کنیم. خب پس بنابراین در قطعیه یه داستان داریم. داستانش چیه؟ چون نمیتونیم بگیم تساقط، نمیتونیم دور بندازیم، آیه است، متواتره. اجازه بدی. خب در اینجا میگیم چی؟ از جمع معناش چیه؟ معناش این که اگر میتونید جمع عرفی بکنید، اگر نتونستید جمع تبرعی بکنید، اگر نتونستید آخرش جمع عقلی بکنید، اینا همش واجبه برای شما. راه باید این دعایه رو بالاخره یه جوری، نمیتونید بگید این نعوذ بالله درست نیست، اون درست نیست، نه، یک کاری باید بکنید. جمع عرفی اوله، بعدش اگر نشود جمع تبرعی، اگر نشود جمع عقلی، یا بعد دیگه جمع عملی به قول شما، یعنی یه مدت به این عمل کنیم، تخییر، مثل تخییر مانند که یه مقدار به این عمل کنیم، یه مقدار به اون عمل کنیم. اما اگر یکی قطعی شد و یکی ظنی شد، شما بگید چیکار کنیم؟ او قطعی مقدمه، ظنی رو باید چیکار کنیم؟ یه جوری حمدش کنیم که با او تطبیق کنه. اگه عرفی شد عرفی، نشد تبرعی، نشد عقلی. پس در این دو صورت تکلیف ما روشن شد که اگر تعارض قطعیین بود، معنای جمع اول عرفیه ولی بعدش به تبرعی هم میرسه، بعد به عقلی هم میرسه. اگر یکی قطعی بود یکی ظنی بود، اینجا هم همینطور. اما اگر ظنیه این بودند، یعنی این یه روایت ظنی، اینم یه روایت ظنی، با هم تعارض داشتن، اینجا الجمع مهما امکن یعنی چی؟ یعنی تا مقداری که ممکنه. جمع منظور چه جمعیه؟ جمع عرفی، جمع عرفی میکنیم. اگر جمع عرفی نشد، میریم سراغ تخییر یا ترجیح، مرجعات، باب تعارض، خوز به عدله ما، خوز به افقه ما، خوز به اورعه ما، خوز ما خالف العامه، خوز به مشتهر بین اصحابه. اون مرجحات باب تعارض رو پیاده میکنیم. چرا؟ چون سند قطعی نیست، ممکنه یکیش دروغ باشه. اینجا میتونیم مرجحات باب تعارض رو اجرا بکنیم. اگر جمع عرفی ممکن بود، جمع میکنیم. جمع عرفی ممکن نبود، میریم سراغ چی؟ مرجحات. چون قطعی نیست که، دوتا روایت قطعی که نیست، ممکن یکیش دروغ باشه، کدومه نمیدونم. مرجحات رو میگیریم، یکیشو عقص میکنیم، یکیشو رها میکنیم. اما جمع عرفی رو چرا؟ جمع عرفی میکنیم. اگر جمع عرفی ممکن نشد، میریم سراغ چی؟ مرجحات باب تعارض. خب اگر امکان جمع بود در اونجا، چون یکی قطعی بود، اینو باید یه جوری با او تطبیق میدادیم. اگر راهی داره تطبیق دادن، حال جمع عرفی یا تبرعی، هم عمل میکنیم. اگر ممکن نشد، دیگه اون رو طرح میکنیم، اون ظنی رو طرح میکنیم دیگه. اونجا چون باب ترجیح دیگه نیست، چون اون قطعیه بحث ترجیح نیست، بحث اصلا مرجحات مطرح نمیشه اونجا. فقط ناچاریم اینوری رو با او سازش بدیم. او باید، او ابرقدرت، باید با او سازش بکنه، چاره ای نداره. چرا؟ چون اون قطعیه و این ظنیه. اما در اینجا که هر دو ظنیان و به احتمال قوی یکیش درسته، اما کدوم درسته نمیدونیم. ممکنه این صادق باشه، ممکنه او باشه، ممکنه هر دوش هم دروغ باشه، ولی احتمال قوی نیست که یکیش درسته. خب در اینجا چاره ای نداریم. اگه جمع عرفی ممکن شد، جمع عرفی نشد، بریم سراغ مرجحات. همین شمایی که تو جمع تبرعی رو قبول ندارید، من از شما سوال میکنم اگه دعای قرآن بود چیکار میکنید؟ چاره ای ندارید دیگه. پس بنابراین خب همین راهکار چیه؟ ایشون میگه تساقط. بله. خب پس بنابراین به صورت مطلق بیان کردن به نظر ما اشتباه، که بگیم مقصود از جمع جمع عرفیه یا جمع تبرعی، که بعضی از علما اینطور بیان کردن، بعضی فقط گفتن جمع عرفی، بعضی گفتن فقط جمع تبرعی. این به نظر ما اشتباهه، ولی وقتی تشقیق شقوق میکنید قطعیین، قطعی و ظنی و ظنیین درست میکنید، تو یه جاهایی تکلیف روشن میشه، در قطعیین و یکی قطعی و ظنی تکلیف روشنه. جمع عرفی اول میکنید، اگه نشد میرید سراغ جمع تبرعی، ولی در جایی که ظنیین باشه میرید سراغ جمع عرفی، و اگر جمع عرفی نشد میرید سراغ تخییر و مرجحات باب تعارض. نه، در صورتی که تعارض باشه جمع تبرعی تفسیر به رأی نیست. بعد کجا میگید؟ ببینید ادعا میکنید شما، میگید جمع تبرعی تفسیر به رأیه. نه، در کجا؟ در اینکه یه آیه معارض نداشته باشه تفسیر به رأی بکنید. بله، حرف شما درست، ولی یه وقتی معارض پیدا کرد غیر از این دیگه راهی وجود نداره. نه، ببینید اون یه بحث جداییه که شما آیه رو رها میکنید، اصلا میگید ما نمیفهمیم معنای آیه رو نمیفهمیم، ولی بحث سر اینه که اگر دو آیه‌ای با هم تعارض پیدا کردن، اول جمع عرفی باید کرد، اگر نشد چیکار کنیم؟ نمیتونیم دو تا آیه رو رها کنیم، جمع تبرعی میکنیم. یا یه دو تا روایت متواتر بود، یا یه روایت متواتر با یه آیه بود، چیکار کنیم؟ اگه صریح باشن، اگر ظهور داشته باشن، ظهوراشون رو یه خورده جوری درست میکنیم که با هم تطبیق بکنن. نمیدونی. حالا در هر صورت این رو ببینید، بله، خب در صفحه 166 داشتیم که از تذنیب و ثانی قاعدت الجمع هنا مسائل المسألت الاولا فی المراد من الجمع و فیه قولان القول الاول الجمع الدلالی الجمع العرفی العقلائی. خب این معنای اول که بعضی ها آمدن مثل شیخ انصاری گفتن جمع الجمع مهما امکن، یعنی جمع عرفی، جمعی که عقلا میپسندن. ما هم به نظرمون این حرف درسته، و بحث تعارض در قطعیه این رو و قطعی و ظنی رو کنار بگذارید، بیایید توی ظنیه این حرف درسته، پیاده میشه، هیچ مشکلی هم نداره. در ظنیه این همینه که غالبا هم همینه، غالبا ما بحث روایاتی که مطرح میکنیم روایات ظنی هستن، هم این ظنیه هم اون ظنیه. در روایات ظنی جمع یعنی جمع عرفی، جمع عقلایی. خب این یکی بحث جمع عملی بود که در بحث دیروز اشاره کردیم. بحث سوم از دلیل اول خوندیم که محل کلامهم تعارض و ادلت الاحکام و جمع العملی خلاف الاجماع. دلیل دوم جمع عملی موجب هرج و مرج. سوم این که ان المعلوم، صفحه 167، ان المعلوم ان قرضهم من هذه القاعده انه اذا امکن رفع التنافی بین الخبرین به حیث و خرجا عن التعارض وجب ذلك. خلاصش این است که الجمع مهما امکن، میگه اگر میتونید تنافی بین دو خبر رو برطرف بکنید برطرف کنید، سراغ تخییر نرید، سراغ ترجیح نرید. اگر نتوانستید بیایید سراغ تخییر و ترجیح. و الجمع العملی لیس دافعا للتنافی، جمع عملی که تنافی رو از بین نمیبره. یه مرتبه نماز جمعه بخون، یه مرتبه نماز ظهر بخون، این جمع عملیه، ولی جمع عملی که تنافی رو از بین نمیبره. خب این هم ایه اقول ما داریم اینجا که ان الجمع الرافع للتنافی لابد ان یکون مقبولا عند العرف، عرف باید جمع رو بپسند. اقول اشاره به اون مطالبی است که از خارج عرض کردیم، اون رو اگر اینجا تو عبارت پیدا کردید که پیدا کردید، اگر نکردید خودتون بنویسید به اون تفصیلی که عرض کردیم، تشقیق شوقی کردیم. اقول الحق ان المراد هو الجمع العرفی العقلائی. ما هم نظرمون همین شیخ، نظر شیخ انصاریه، جمع عرفی عقلائی. منتها کجا جایگاهش کجاست؟ اذا کان دلیلین معتبرین غیر قطعیه، یعنی ظنی. اگر هر دو ظنی شد جمع عرفی عقلائی باید انجام بشه، این رو ما قبول داریم. کما هو القالب، قالب باب تعارض اینجاست که ظنیه اینن، بحث قطعیه نیست. و اما لوکانا قطعیین، اگر دو روایت متواتر با هم تعارض کردن، دو آیه با هم تعارض کردن، یه آیه با خبر متواتر تعارض کرد که قطعیین شدن، فلا بد من الجمع ولو تبرعا، اونجا دیگه جمع تبرعی هم درسته. الجمع مهما امکن اولا، اونجا دیگه تبرعی میشه، عرفی دیگه نیست. ممکنه عرفی نشد، اگر شد اولش میریم سراغ جمع عرفی، اگر جمع عرفی نشد میریم سراغ جمع چی؟ تبر. چرا؟ چون نمیتونیم دست برداریم، چون نمیتونیم بگیم یا این یا اون، هر دو درسته، هر دو صحیحه، هر دو آیه قرآنه. خب همین دیگه. نه ما قطعیه این که ما میگیم بحثمون سر نسته میشه، اگر ظهور بود که خب هم خب همین، بالاخره یکیش نسته یکیش ظاهره، اگر عرفی بود که جمع عرفی میکنیم، ظاهر و اظهر بود، نس و ظاهر بود، خب جمع عرفی میکنیم که فرمایش شماست. اما اگر اون نشد، اگر جمع عرفی نشد چه بکنیم؟ چه جوری بکنیم؟ این نسته اونم نسته، چارش کنیم؟ اینجا ناچاریم تبرعیش کنیم. مثل در مکاسب خوندید لا بأس ببیع الازره ثمن الازرته سختون، لا بأس ببیع الازره ثمن الازرته چی؟ سختون. بالاخره ثمن الازره سخته، یا لا بأس ببیع الازره صریح هم هست، با هم هم مخالفن. مرحوم شیخ انصاری میاد چیکار میکنه؟ میگه لا بأس ببیع الازره، ازره غیر انسان است. ثمن الازره سختون، ازره چیه؟ انسان است. این قیدو بهش اضافه میکنه، مشکل رو حل میکنه. این جمع عرفیه؟ نه، جمع چیه؟ تبرعیه. اما چون دو روایت مورد قبوله، این جمع تبرعی رو هم درستش میکنه. حالا اگه دو تا آیه بود چیکار میکردی؟ همین کارو میکردی؟ بله بله. حالا امکانشو کار نده. شما الان ببینید بناهن علا تواتر القراءات حتی یطهر نه و اعتزل النساء فی المحیض حتی یطهر نه، تواتر قراءاته، یعنی هم یطهر نه خوندن هم یطهر نه، حتی یطهر نه. اگه یطهر نه باشه یعنی چی؟ یعنی برن غسل کنن. اگه یطهر نباشه یعنی حیضشون تمام بشه ولو غسلم نکردن. میشه تواتر قرائات هم هست. خب پس دقت بفرمایید. و اما لوکانا قطعیین فلا بد من الجمع ولو تبرعن لأنه لا يمكن تره احدهما. چون آیه قرآنه نمیتونیم ترک کنیم، چاره ای نداریم. مثل لا بأس بیع العذر و ثمن العذر فی صحتون، بالاخره یه جوری درستش میکنیم، میگیم این انسان اون قدر متیقن اینه که انسان حرامه، اما غیر انسان معلوم نیست، درستش کردیم. لأنه لا يمكن تره احدهما بلزوم المخالفت القطعیه طرح. اگه بخوام ترک کنیم آیه قرآنی که نمیتونیم ترک کنیم، مخالفت قطعیه بشه. فلا بد من الجمع ولو لم يساعده العرف، باید یه جوری جمع بکنیم ولو اینکه عرف هم مساعده نکنه. اما العرفی لأن الجمع المتعین بین الدلیلین هو الذی یقبله العرف. اما اینکه ما میگیم مقصود از جمع جمع عرفیه، در مورد ظنیین میگیم. اگر هر دو ظنی بود جمع عرفی باید بشه. چرا؟ چون اون عرف قبول میکنه، غیر از اون رو عرف نمیپذیره. اما العرفی لأن الجمع المتعین بین الدلیلین هو الذی یقبله العرف اذ المرجع فی دلالت الالفاظ هو الظهور العرفی. بله جمع باید عرفی باشه. و الظهور العرفی فی الدلیلین هو الجمع بینهما و جعل احدهما قرینتن علی الاخر اذا کان مقبولا عرفا. پس بنابراین در قطعیین تکلیفمون روشن شد، در احدهما قطعی یکی ظنی اونم تکلیفمون روشن شد، ولی در مورد ظنیین که غالبا بحث ما اینجاست، دو روایت ظنی با هم تعارض کردن، در اینجا باید جمع عرفی مقبول داشته باشیم. اگر جمع عرفی مقبول داریم جمع میکنیم، اگر جمع عرفی مقبول نداریم میریم سراغ مرجحات باب تعارض. خذ به عدده ما، خذ به افخه ما، خذ به اوره ما، خذ به مشتهره بین اصحابه، خذ به ما خالف القامه و ازن فتحیر. اگر هیچ کدوم از اینا نبود اون موقع چی؟ تخییر. پس مرجحات باب تعارض بعد از قانون الجمع مهما امکن اولا من التره. شما دو روایت که میبینید، روایاتو که میبینید، اگر به مقام تعارض رسیدید اول الجمع مهما امکن رو اجرا میکنید، بعد میرید سراغ مرجحات باب تعارض، اگر مرجحات نبود میرید سراغ تخییر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.